أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. طیبین الطاهرین و هدات المهدیین از المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیها و تمت کلمة ربک الحسنى على بنی اسرائیل بما صبروا و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. خدمت عزیزان و سروران معظم، این گفتار در آیات نورانی سوره مبارکه اعراف است. آیه‌ای که الان تلاوت شد و انشاءالله بعد از آن آیه 137 است که در ادامه مطالب شبهای قبل به سمع مبارک میرسانیم. دیشب گفتیم که هر آنچه حضرت حق فرصت به قوم و آل فرعون عنایت فرمود، اما متاسفانه استکبار، تکذیب به آیات و غفلت آنی بود که از این جماعت دیده شد. و پس از اون دو مرحله اول، یعنی این که مقداری خداوند ابتلایی برای اینها پیش آمد که به خدای یه قدر اینها رو تکانشون داد که شاید یه لرزشی در وجودشون بیاید و مسیر خودشون رو متوجه باشند، نشدند. اونگاه امحال و فرصت به اینها داده شد که شاید در این فرصت و امحالی که حضرت حق می کند به خود بیاید، باز هم نتیجه نکرد. مرحله سوم آغاز شد که سنت استدراج بود، استدراج و از میان برداشتن. گزارش اون دیشب خواندیم که فنتقم نامن هم فرقرد ما و هم فلیم، اینها رو در یم خداوند سبحان فرمود که فروی در دریا رفتند. بنده هم کز روبایات نامکان و انها قافلی، این هم مشکلشون که توضیح داد. اما این از آل فرعون تمام، از اینجا یه سوره دیگه گفتگوی بنی اسرائیل است. وضعیت اینها و مشکلاتی که موسی در برخورد با این جماعت دارد. ابتداعا فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. بنی اسرائیل برون کشیده شدند از مصر، فرعونیان به دنبال این آمدند. در آیات دیگر میخوانیم اینها فرو رفتند در اون بحر و در به اصطلاح مسیر رود از میان رفتند و بنی اسرائیل موفق شدند که جایگاه و موقعیت های اینها رو به امر خداوند و لطف خداوند سبحان احراز کنند. و اورثنا الاما به میراث دادیم، این سنت سنت الهی بود، ما به میراث دادیم قوم را، قوم بنی اسرائیل را، همانها که یستضعفون. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، همیشه سیاست های جائران در طول تاریخ این بوده است، کسانی که مقابلشون هستن یارای قامت ایستادن و قامت استوار کردن و راست کردن نیابند. یعنی مراکز قدرت نوعاً همیشه سعی کردن که در مقابلشون یه خط استضعاف باشد، یعنی بشکنن قدرت مقابلان را. سیاست فرعونی بوده است. فرمود اینها جماعتی بودن که یستضعفون، اینها ضعیف انگاشته شدن، موقعیت برای رشد و ترقی اینها پیش نیومد، اینها رو در همون شرایط گرفتار اختلافات، گرفتار و مشکلات در همان فضای بسته قرار داده بود فرعون که اینها نتوانند عده و عده و شوکتی مقابل او بیابند. حضرت باری تعالی آهنگ رهایی اینها رو ساز کرد. این جماعت به اون موقعیت عالی رسیدن، مشارق ارض و مغاربها، این سو و اون سوی زمین، البته اون زمینی که در اینجا مطرح میکند خداوند زمین خود این هاست، نه کره ارض، همان زمینی که در آن بود، در آن بودند، سرزمین مصر. خداوند شرق و غرب تمام این منطقه رو در اختیار اینها قرار دادن، لتی بارکناها فیها، که منشأ برکات الهی بود. و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، و اون وعده‌ای که خداوند به اینها بر زبان موسی داده بود محقق شده. طبق معمول همان گونه که در مورد فرعونیان گفته شد به انهم کذبوا الا تکذیب اینها بود، عامل موفقیت این مقطع بنی اسرائیل، ولو اینکه در مقاطع بعدی موفقیتی نداشتن، اونم مطرح می شود. به ما صبرو، اگر اینها به میراث بردند، این به خاطر شکل و شمایل اینها نبود. اگر خداوند سبحان این توفیق رو به اینها داد و اینها کامیاب شدند، به ما صبرو، این همان تعالیمی بود که موسی گفت استعانت از خدا داشته باشید، شکیبایی رو بیشه کنید و تقوا رو سرلوحه کار قرار بدید، که بلعاقبت و للمتقین، همان وعده ها بود که اینها رو کامیاب کرد. فرمود به ما صبر، و عجب صبر خودشون رو گرفتند، اون بردباری اینها به بار نشست. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه، و زیر رو کردیم ما آنی که فرعون و قوم او ساخته بودن، و ما کانو یعرشون، و هرچه مقامات بالایی برای خودشون قرار داده بودن. کلمه عرش در لغت به معنای بلندی است، به این به اصطلاح در عرف محلی اصطلاح خاصی میگن، این درست میکنن انگور رو روی اون میاندازن، به اون در کلام عرب عرش الکرم گفته میشه. هر شیء بلند را، کاخ بلند را، طاق بلند را در عرب عرش میگوین. فرمود هر آن که اینها ساخته بودن خداوند سبحان از کف اینها به در را آورد، و یادگارها و آثار اینها از میان رفت، و بنی اسرائیل حاکم و ساکن. این سنت خداوند و لطف خداوند. حالا نوبت اون میشه که دو شب قبل گفتی پس آرب بکن، باشد که خداوند انگوه لکردوب بکن، دشمن شما از میان ببرد و شما رو جانشین اون بکند، اونگاه خدا بنگرد که شما چگونه عمل میکنید. آیا شما در اون موقعیتی که دیگران بودند و قرار داشتند نقه رو اونها میزدید، وقتی خودتون در اون شرایط قرار گرفتید، وقتی قلم در دست شما آمد، شما جانی نهای مولی کل نشستید، آیا شما حال چه میکنید؟ شما که نقد اون میکردید، شما که میگفتید درم داران عالم را کرم نیست، کرم داران عالم را درم نیست، اگر خدا به شما عنایت کرد و موقعیت مادی داد، بعد از اون شعارهای شما چه وجود دارد و چه خبری دیده میشود؟ الان این صحنه حساس شروع شد. حالا بنی اسرائیل حاکم شدن، به تعبیر ما غالب شدند، دشمن از میان رفته است، اون سیری که موسی میخواهد با بنی اسرائیل شروع میشه. و جاوزنا به بنی اسرائیل لبهر فعتو علا قومن یعن خفون علا اسنامن لهم قالو یا موسی الله اکبر. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، موسی بنی اسرائیل رو قرآن فهمد ما جاوزنا. کلمه جاوزنا جواز به معنای گذر و عبور است. در کلام عرب میگن جواز و جوازات. به چی میگن؟ به گذر و گذرنامه. گذرنامه رو میگن جواز، چون گذر است، عبور است. اصلا به طور کلی جواز یعنی عبور کردن. ما عبور داریم بنی اسرائیل را از بحر. فأتوا علی قوم، موسی و بنی اسرائیل در حال حرکتند. دیگه اینجا نکات عجیبی آغاز می‌شود. اینها رسیدند به قومی، گذشتند از نیل اون سو در حال حرکت به سوی سرزمین مقدس. اینها رسیدند به یک قومی، علی قوم، به یک جماعتی رسیدند که یعکفون علی اصنام، به یک سرزمینی که این سرزمین بت پرستند. اما تعبیر قرآن اینه که یعکفون، کلمه اکوف از ماده یعکفه به معنای اللزوم علی الشیء علی نحو التعظیم. وقتی یک انسان ملازم یه جایی می شود، یه قدری هم توش تکرم وجود داره، تعظیم وجود داره، اینو اکوف میگن. می دانید که سنتی داریم از سنن دینی، این رو بزرگان بعد از کتاب صوم و صیام در فقه مطرح میکنن، یعنی بعد از بحث روزه بحث اون رو مطرح میکنن، بحث اعتکاف رو مطرح میکنن، ایام اون رو اون ایام خاص ماه رجب و اونگاه ده روز پایانی رمضان میدانن در فقه. اعتکاف یعنی ملازم شدن به نحو تعظیم، آی از انتم عاکفون فی المساجد، اون عکوف در مکانهای عبادی یعنی توقف در مکان عبادی. اما به طور کلی کلمه عکوف و عاکف یعنی یه جا ثابت بودن. به ساکنان و شهروندان یه شهر عاکف گفته می شود، سلا این الا عاکف و فیه و الباد. به زمان اهل مکه می گفتن که ما چون مکی هستیم، ما چون اهل مکه ایم، ما حال رفتن به عرفات رو نداریم، ما مراسم حجمون رو از کجا شروع میکنیم؟ ما از مشعر و منا شروع میکنیم. چرا؟ چون سرزمین عرفات خارج از حرمه و ما اهل حرمیم، ما اهل مکهیم. عرفات باشه بال بیگانه، بیگانه ها که میاد یا رسول الله اونا از عرفات حجشون رو شروع کنند، اما ما نه، ما میاییم نزدیک مثلا منا شروع میکنیم، از مرز مزدلفه شروع میکنیم و ما به عرفات کاری نداریم. خطاب رسید نه یا رسول الله، اینجا شوخی ندارد، اینجا شهروند و غیر شهروند نمی شناسد، شهروند شما رو یک و دو ندارد، اینجا بیگانه و دوست یکسان، سبا ان العاکف و فیه و الباد، همه شون باید ثبت نام کنن تو عرفات، باید در اون بیابان معرفت حضور پیدا کنن و سلوک حج و از اون وادی و از اون مطلع آغاز کنن، وادی به وادی بیایند تا برسن به اون مقام اصلی و اون حقیقت سلوک حج. پس عاکف یعنی شهروند، عکوف یعنی انتظام. فأتوا علی قوم، رسیدن به جماعتی که یعکفون علی اصنام، اینا چسبیدگان در پای بتان و صنم ها بودن، بت پرستانی هستن که نمادها و تمثال هایی رو دارن عبادت میکنن. قالوا یا موسی، کی؟ بنی اسرائیل. عده‌ای از بنی اسرائیل و همراهان موسی گفتن جناب موسی، قالوا یا موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهه. آقای موسی، اگر میشه برای ما هم یه نمادی و یه تمثالی قرار بدید که ما همان را عبادت کنیم، همان گونه که اینها یه معبودی دارن عبادتش میکنن، یه نمادی و تمثالی دارن، اگر میشه برای ما هم یه چنین چیزی قرار بده که ما همان را عبادت کنیم. چی این مطلب؟ خداوند چه نکته ای را مطرح می کند؟ بنی اسرائیل عزیزان سالها در زیر سیطره فکری نظام فرعونی به سر بردند و در مصر توتمها و نمادهای عبادی وجود داشته است. بیشترین چیزی که در مصر عبادت می شد یعنی قداست داشت، بر پای اون به اصطلاح خود می ریختند، سجود می کردن، گوساله آپیس بود، نوعی از گوساله بود که حتی بر میز قضات مصر هم به عنوان قداست اون وجود داشت. اگر کسی می خواست قسم یاد کند به گوساله آپیس قسم یاد می کرد در اثبات دعوا در میان مصریان. و گوساله پرستی آنچنان در اینها تأثیر داشت که قرآن میگوید و اشربوا فی قلوبهم العجل، مثل این که گوساله پرستی تو وجودشون وارد شده بود. بنی اسرائیل متأثر از اون فرهنگ بودن و در ذهن اینها یه حسگرایی وجود داشت، یکی از بزرگترین دامهایی که شیطان از اون گفتگوی اول پیش پای فرزندان آدم قرار داد عزیزان حسگرایی بود که تا نبینم قبول نمی کنم. حسگرایی بود، این که ظاهرش اینه، نگاه و قضاوت به ظاهر، این ظاهرش خاکه، ظاهر من نور، نور و نار شرافت بر خاک دارد، یعنی حسگرایی و ظاهرگرایی، اینی که دامهای بزرگ شیطان در طول تاریخ بوده است. اینها گرفتار حسگرایی بودن که اگر ما میخوایم عبادت کنیم یک چیزی باشه که اون رو عبادت کنیم، ما نمیتونیم سرمون بلند کنیم بگیم یا الله یا الله یا الله، ما نمیتونیم نبینیم، ما میخوایم ببینیم بعد این نماد و توتم را عبادت کنیم. این جماعت یه چنین سابقه ذهنی رو در مصر دارن، حالا اومدن برخورد کردن با یه گروهی که این چنین است، سریعا فیل اینها یاد هندوستان کرد، فیل باید تا چه خصبت اوستان خواب بیند خطه
هندوستان، اینها تا که این صحنه رو دیدن چنین خاطره‌ای در ذهنشون خطور کرد و خطاب به موسی کردن که آقای موسی اگر ممکن است ما هم اگر یه نمادی داشته باشیم که اون رو عبادت کنیم راحت‌ترین و بهترین راحت‌تر میتوانیم ارتباط برقرار کنیم به تعبیر ما با خداوند. قال انکم قوم تجهلون، موسی در یک کلمه میگوید و سخن رو تمام میکنه. قال انکم قوم تجهلون، متاسفانه این تقاضای شما برخواستگاه آن جهل است. ولو خداوند سبحان به شما عنایتی ویژه کرده است، از دشمن رهایتون کرده است، اما شما ضعف فرهنگی دارید، ضعف فکری دارید، ضعف علمی دارید و این جهل به مقام شما باری تعالی بارها عرض کردم. ببینید عزیزان، اون چه در هستی ما میبینیم بخش شهود خلقت الهی است. این بخشی که شما میبینید در خلقت به نسبت آنی که ما نمیبینیم در آفرینش اصلا قابل مقیاس و شمارش نیست. یعنی اون بخش های پنهان خلقت الهی که به ظاهر ما اینها رو ادراک نمی کنیم، به چشم سر نمی بینیم. امیر المؤمنین در اون خطبه ابتدای نهج البلاغه فطر السماوات العلا، شکافت خداوند آسمان های اعلا را، اونگاه ملعهن اطواقا من الملائکه، پر کرد اونجا رو ملع، پر کرد اونجا رو از ملائکه من هم، و شروع می کند امام توصیف اینها. ملع اعلا اون جماعت بگیم نمیدانیم، میلیاردی بگیم، صدها میلیارد بگیم، هزاران، اصلا نمیتونیم عدد نداره. ملعهن اطواقا عالم ملکوت، عالم ملک، عالم غیب، اینا تمام عوالم غیبی هست. یعنی اون بخشی که از ماورای شهود است بسیار از این تر و فراتر از این بخشی است که ما در خلقت میبینیم. برای همینه که از نشانه های اهل ایمان این است که الذین یؤمنون بالغیب، یه گوشه ای از وجود رو خدا به ما به نمایش گذارده است، اما بخش های نادیدنی یا اون که چشم دیگری برای دیگران حاجت است، اون بحث دیگری است و عالم وسیع تری است. ذهن انسان موحد گسترده تر از اینه که وجود و خلقت خدا رو تو جسم ماده و محدود دنیا ببیند و اون که به چشم می آید و ارتباط با خداوند رو فقط بخواد از طریق ماده قرار بده. همون جمله‌ای که بارها عرض کردم، وقتی به امام گفت پسر عبی طالب، زعلب یمانی گفت پسر عبی طالب، میبینی خدا تو که عبادت میکنی؟ تو چه فهمی از دیدن داری آقای زعلب؟ اگر تو گمان میکنی علی خدایی را که نمیبیند عبادت کند، بسیار در اشتباهی و منو نشناختی. مگر من میشه خدایی که نبینم عبادتش کنم؟ اما دیدن تا تعریفش چی باشد؟ لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولکن یدرکه القلوب به حقایق ایمان. من تو وجودم دارم درک میکنم، میبینم خدا را، اما با این چشم مادی و این دنیای محدود نیست. بحث قیبی بحث عمیقیست در کلام الهی و در قرآن و در اعتقادات ما عزیزان. اینها متاسفانه گرفتار کوته فهمی در این با قال انکم قوم تجهلون، شما چیزی نفهمیدید، شما آشنا نیستید با عظمت خداوند که یک توتم و یک نماد ظاهری میخواهید، یک بتی میخواهید که در پای اون سر فرود آورید، از این طریق یقربون الی الله زلفا، از این طریق با خدا صحبت کنید، شما دچار اشتباهید. ان هؤلاء، شما این جماعتی را که میبینید، متبرر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون، اینها متاسفانه نابودند. کاری که اینها دارن انجام میدهند به تبر و تبار منتهی میشود. کلمه تبر در لغت به معنای هلاکت است، تبار هم مصدر آن همین معنا را میدهد. در اون دعای حضرت نوح داریم ولا تزد الظالمین الا تبارا، رب لا تبرگارا، قرار نده در روی زمین یکی از اینها را، و این ظالمین رو نیفزا مگر تبار. تبار یعنی هلاکت. جالب اینه که ریشه این لغت برمیگرده به تبر، تبر به معنای نابودی. از لغتهایی که برای طلا در لغت عرب وجود داره تبره، تبر یعنی طلا. از همین ماده میاد. تبر یعنی هلاکت، به طلا میگن تبر. چرا؟ چون عامل هلاکت انسان ها بوده است در طول تاریخ، چون اونایی که دنبالش میگشتن جویندگان طلا بودن، چون کسانی که عشقش در دلشون بود. یه روزی پیغمبر اشاره کردن به یه مش درهم و دینار، فرمودن اینایی که میبینید الدراهم البیز و الدنار عامل خونریزی ها، عامل جدال ها، عامل درگیری ها، عامل سرقت ها و عامل خیلی مسائل بوده است. اصلا در لغت عرب این رو تبر گفتن، یعنی گفتن توش هلاکت وجود داره، مراقب باشید در برخورد با این پدیده و برخورد با این شی. اون جمله تاریخی معاویه در مورد امیرالمؤمنین تو خطبه در اون به اصطلاح مقدمه نهج البلاغه، ابن عبدالحدید در شرحش مطرح میکنه زبان معاویه، که معاویه گفت علی مردیست که لو ملک بیتن من تبر و بیتن من تبر لانفق تبنه قبل تبره. معاویه گفت علی مردیست که اگر یه خانه تبر داشته باشد، یعنی یه خانه طلا و یه خانه تبنه، تبنه یعنی کاه، اگر یه خانه طلا داشته باشد یه خانه کاه، اول خانه طلا را انفاق میکند بعد نوبت کاه میرسد. کون انسانی که کاه و طلا تبر و تبن براش چنین جایگاهی رو پیدا کند، لذا موجب هلاک جماعتی میشود. فرمود انها اولای، اینها که میبینید اینها این پایان کارشون هلاکت هست و باطلون من کانو یعملون بنی اسرائیل، اینها باطل اون چه عمل میکنن و بطلان نتیجه اون هلاکت خواهد بود. قال غیر الله ابغیکم اله و هو فضلکم علی العالمین، آیا شما معبود و اله و یه نمادی جز خداوند برای عبادت میخواید من براتون مطرح کنم و بیاورم؟ دارید برمیگردید باز اون حالات قبل از لطف خدا بر خودتون. و هو فضلکم علی العالمین، اینجا جاییست که باید تذکر داده بشه. یکی از شیوه های تربیتی در قرآن همیشه از زبان اولیا این بوده است، یعنی همیشه انسان ها وقتی به یه موقعیتی میرسیدند تذکر به حالات گذشته، ای از آن پوستی را یا آن پوستین را یاد آر. این تذکر دادن به حالات گذشته یکی از راه های موفقیت در حال انسان ها، که انسان ها گذشتهشون فراموش نکنند، دیروزشون رو از خاطر نبرند. اگر دیروز از خاطر نبرد برای فردا انسان میتواند تصمیم بهتری بگیرد. مگر شما خداوند فضلکم علی العالمین، خداوند شما رو بر عالمین فضیلتی داد بنی اسرائیل، حالا با این لطف خداوند به عنایات الهی باز بر میگردید و اله و معبودی میخواهید مقابلتون، چرا فکر میکنید لطف خداوند رو بر خودتون؟ این آیه شریف نوعاً آیه‌ای بوده است که علمای یهود در درگیری با عالمان دینی همیشه این رو مطرح می‌کردن از قرآن. گفتن کلام خدا خود قرآنتون خودش گفته است و هو فضلکم علی العالمین، که خدا بنی اسرائیل رو بر عالمین چه داده است؟ فضیلت داده است. فضلناکم علی العالمین، سوره که بقره هم داریم، بنی اسرائیل خدا شما رو بر عالمین فضیلت داده، یعنی ما نژاد برتریم. اگه ما نژاد برتریم از نیل تا فرات خواسته ما این است و با اون خواهیم رسید و این کار انجام میدیم، ما نژاد برتریم و چنین و چنان. این جمله ایست که علمای یهود نوعاً این رو مطرح کردن، نوشتن تو کتاباشون در مورد برخورد با قرآن که این حرف قرآن شما خود مسلمان ها هست. و هو فضلکم علی العالمین، من هم مایلم این بحث رو بگم، هم نمیخوام پیچیده باشه در اینان که این تابهای این بحث دارد، اما سعی میکنم که خدمت عزیزان ساده و راحت از کنم. ببینید فضیلت و برتری دو گونه است. گاه شما میگید فلانی اعلم الناس، فلانی عالمترین مردم است. آره جناب عالی رفتی چشم ریال انسان روی زمین رو بررسی کردید، گفتید اعلم الناس، با همه مصاحبه کردید، مدارج علمی همه رو دیدید که میگید؟ نه. پس بنابراین شما اگر میگید اعلم الناس مرادتون چیه؟ مرادتون همونه شما میشناسیده. وقتی اعلمیت یا افضلیت رو میگید یعنی تو همین شهر ما، تو این ده ما، تو این بخش ما این اعلمه. یعنی به تعبیر فنی و علمی میگن حصر دو گونه، یا حصر اضافیست یا حصر حقیقیست. یعنی وقتی میگید اعلم الناس، یا در واقع تمام مردم است، یا نه یه جمعیت آماری دارید، تو اون جمعیت آماری میگید. خداوند سبحان در مورد اینها که داره مطرح میکنه، خب فضلکم علی العالمین، عالمی زمانهم، در اون محدوده زمانی و در اون محدوده جغرافیایی که بنی اسرائیل بودند، اینها قومی بودند که خدا به اینها فضیلت‌های زیادی داده است، واقعا هم داده است. جماعتی که این انبیاء بزرگ رو داشتند، این پیامبران نامی رو داشتند، فضیلت بنی اسرائیل در زمان خودشون در اون محدوده با حضور انبیاءشون، با اون معجزات، با اون خود، هیچ امتی این معجزات رو ندیدند. یعنی امت اسلام، پیغمبر مکرم اسلام این معجزات حسی رو نشون ندادن به مقداری که حضرت موسی نشون داد. کجا دیده شده است اون عبور از نعرود؟ کجا دیده شده است اون معجزات و اون چرانی که دیشب خدمت عزیزان گوشه‌هایی از اون را نس کردن؟ آب نیل خون شود برای قبطیان، برای بنی اسرائیل آب، کاسشون در آب بزنن، کوزشون ببرن، خون در آید، اون در آن واحد اون آب در بیاد. اصلا این مطالبی که خداوند جان عجب فضیلت هایی خدا به شما داد، آیا قدر این فضائل میدانید یا نمیدانید؟ پس اولا این فضیلتی که خداوند مطرح میکنن از ابعادیست، نه از همه ابعاد. ثانیا فضیلت ما روی شرایط زمانی خود اون هاست که داره خدا میگرد از زبان حضرت موسی، نه در کل زمان و مکان چنین چیزی نیست. کمایی که در مورد حضرت مریم این رو داریم، واصطفا که علی نساء العالمین، وقتی که اومدند جا داره درس کنن، وقتی که اومدن خدمت وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، سوال کردن یا رسول الله، آیا این آیه شریفه دلیل بر برتری حضرت مریم بر دختر شما زهرا مرضیه نیست؟ ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، که مریم خدا تو رو تطهیر کرده است و تو را برتر کرده است از نساء عالمین، آیا این دلیل برتری نیست؟ نبی مکرم همین جواب رو دادن، فرمودن این برتری که خداوند میگوید الان نساء العالمین، یعنی عالمی زمانها، یعنی مریم تا زمان خود برترین زن خلقت است، بالاترین زن خلقت است، عالمی زمانها تا زمان خودش. اما دخترم فاطمه سیدت نساء العالمین من الاولین الى آخرین است، در سیر تاریخ اون افسریت و برتری رو این بانوی بزرگ اسلام و این بزعت الرسول و این دختر نبی مکرم و این کف و ولی خداوند دارد. خب پس بنابراین این فرمود موسی به اینها گفت با این فضائلی که خداوند به شما داد، باز شما یاد اون کردید که باز معبودی میخواهید، مسجودی میخواهید، یاد اون دوران گذشته کردید، چرا به خاطرتون نمی آورید؟ گوشه ای از این فضیلت ها رو مطرح میکنند. و از انجیناکم من آل فرعون، خداوند شما را نجات داد از آل فرعون، یسومونکم سوء العذاب، تحمیل می کردن بر شما بدترین عذاب را، سوء العذاب را. چرا فراموش کردید این روزگار سختی را؟ چرا از خاطر بردید این روزگار را؟ یسومونکم سوء العذاب، یقتلون ابناءکم، می کشتن پسرانتون را و مردانتون را، و یستحیون نساءکم، و زنانتون رو به بهره‌کشی می بردند، و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و در آن که شما بودید یه ابتلاء بزرگ و عظیمی بود، ساده نگیرید این رو. شما چگونه تصور میکنید که یه مردی بیاد بدون هیچ حمایتی، یه موسایی بیاید با یه چوب دستی دستش به یه برادر عرض به خدمتون پشت سرش هارون، و بعد این موسی یه تنه بیستد مقابل اون امپراتوری بزرگ فرعونی اون چنونی 400 ساله، و بعد الان شما اینجا باشید؟ این سیر رو فکر نمی کنید که از کجا تا کجا پیش آمد برای شما، و خداوند چه عنایاتی رو برای شما مصروف کرد؟ چرا فراموش کردید این لطف رو؟ و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، این یه سوء سابقه در فرمانده بنی اسرائیل. این همانی بود که زمان کعب الاخبار یهودی اومد پیش امیر المؤمنین گفت یا ابوالحسن این مسلمان ها متاسفانه خوب امتحان پس ندادید، شما دیدیم بعد از پیغمبرتون چی براتون پیش اومد، نتونستید نگه دارید اتحاد خودتون رو، اجتماع خودتون رو، و بعد از نبی مکرم اسلام این بر سر شما مسلمان ها آمد، او میکشید و من میکشیدم شد، من نا امیر من کم امیر، این اختلافات پیش آمد، صحیفه بنی ساعده پیش آمد. خب اینجا دیگه بحث دفاع از اسلامه، نه بحث دفاع از شخص. امیر المومنین فرمود آرام باش، شما میگویی بعد از 23 سال عرض به خدمتون پیغمبر در میان ما بود، بعد از پیغمبر این چنین شد؟ آیا نگاه کن به متن تورات خودتون ببین آیا این هست یا نیست؟ شما هنوز پاتون خوش نشده بود از آب دریا که رد شدید، گفتید اجعل لنا الهم کما لهم آلهه، موسی اگر میشه برای ما یک بوتی قرار بده که ما اون رو عبادت کنیم. اگر ما بعد از پیغمبر مسلمان ها اختلاف کردن، شما در حضور پیغمبر و رو در روی پیغمبرتون این بلا عظیم رو فراموش کردید و این گونه متاسفانه بوده که ما اون رو عبادت کنیم. اگر ما بعد از پیغمبر مسلمان ها اختلاف کردن، شما در حضور پیغمبر و رو در روی پیغمبرتون این بلا عظیم رو فراموش کردید و این گونه متاسفانه بازگشتید به دوران سابق خودتون، این یکی از سوء سابقه های بنی اسرائیل. حالا اینا رو با هم مرور میکنیم، این یک در خاطرتون باشد. ادامه بحث به اینجا میرسد، و وعدنا موسی 30 لیله. خب این دیگه بنا نیست خداوند این رو قصه بار ادامه بده، یه فرازها و تکه گفته میشه که مناسب گفتن است و بحث است. یکی از بخش های مهم تاریخ بنی اسرائیل اون دوران حساس و عجیبی است که منتهی به ارتداد جماعتی از بنی اسرائیل شد. زمینه اون رو چنین مطرح می کند خداوند، و وعدنا موسی 30 لیله، ما وعده کردیم به موسی 30 شب با ما باشد، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، و این رو ما تمامش کردیم با 10 شب دیگه، یعنی گفتیم این 30 شب یه 10 شب دیگه هم بر اون افزوده شود که بشود 40 شب. فتم میقات و ربه 40 لیله، بعد اونگاه میقات ما با موسی شد 40 شب. خوب اتفاق بفرمایید، یه ظرافتی تو این تعبیر وجود دارد که جای گفتنش اینجاست. یک این که در اینجا ما ببینیم خداوند میگوید که ما با موسی 30 شب وعده کردیم، بعد 10 شب افزودیم شد 40 شب. در سوره مبارکه بقره میخوانیم و وعدنا موسی 40 لیله، پس اون اول 30 به اضافه 10 نبود، 40 شب. ما با موسی 40 شب وعده کردیم، اونجا تعبیر 40 شب است، اینجا تعبیر 30 به اضافه 10. کدوم بوده از وعده اصلی خداوند با موسی؟ این میقاتی که خدا با موسی، میقات هم زمان و وقت تعیین شده دیدار رو دیگه، هم مکان رو میگه. شما به مکانهایی که دیگه آماده میشید برای ورود به هر چی میگید، میگید میقات. مواقعی ترج است، مسجد شجره میقات است، جفته میقات است، یلملم میقات است، عرض به خدمتون واد العقیق میقات است، 6 موضع رو میگن میقات. اینجا مکان و زمان دریافت و تلقی وحی است. موسی داره میاد توی فضا و شرایطی قرار میگیرد که خداوند میخواد تجلی بر قلب او بکند. عجیب جا و زمان و مکان خاصی است. حالا این تعبیر قرآن این بود که 40، اینجا تعبیر 30 به اضافه ده. از مجموعه آیات این طور برمیاد که وعده خداوند و موسی 40 شب بوده است. از ابتدا خدا با موسی گفت که موسی باید 40 شب بیایی. چرا؟ که ای صوفی شرابون گشتود صاف، که در شیشه بماند 40، که در شیشه بماند 40. خود واژه 40 و 40 میدانید که اسرار نفته ای دارد عزیزان. خدا رحمت کنند مرحوم شیخ بهار در کشکول، این کتاب سجلی کشکول شیخ بهار، وقتی بحث اعداد و رموز اعداد رو مطرح می‌کند، اساتید مسلم علم عدد مرحوم شیخ بها بوده است، مثل خیلی از علوم دیگه که در مشکش بود، اسرار و عدود عدد رو مطرح می‌کند. اعداد متحابه، اعداد متعاشقه، اعدادی که رابطه عشق با هم دارن، اعدادی که رابطه محبت دارن، اعداد متنافره، اعدادی که با هم تضاد دارن. یه بحث این عجیبی است که فهمش مقداری برای ما حتی ممکنه دشوار و مشکل باشد. از زبان مرحوم شیخ اونجا پاره از اعداد رو بررسی میکند، 7 رو بررسی میکند، 6 رو بررسی میکند، 28 رو بررسی میکند، 40 رو بررسی میکند، 70 رو بررسی میکند. تمام این اعداد مفاهیم این عددها رو بررسی میکنند. مرحوم شیخ در کشبول به یه نکات دقیق و ظریفی لابلای اینها بیرون کشیده میشود. خود 40 استنزار دارید درش بعد تکاملی وجود داره، همون که در مورد انسان ها فلما بلغ 40 سنه، فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه. در سوره مبارکه احقاف گفتیم خداوند میفهمد وقتی که اشدش رو پیدا کرد، یعنی خوب شدت پیدا کرد، شدت و قوت چیه؟ و بلغ 40 سنه، وقتی که 40 سال شد، اونگاه آتیناه و علما و حکما، علم و حکمش دادیم. خود 40، این دوران 40، نه اون چلهی که برحال عرض بخی متصدقه میگن، نه اون مرادمون نیست، اون 40ی که خداوند در قرآن میگن و اولیاء و خدا اشاره به اون کردن. موسی باید 40 شب انیس طور باشد، باید 40 شب تا اون آمادگی تلقی و دریافت وحی رو داشته باشد، تا خدا میخواهد به او الواح رو بدهد، بخش های همون 10 فرمان رو خداوند میخواد بر موسی نازل کند. این 40 شب بود، از اول هم 40 شب بود، اما تعبیر گفت بین خدا و موسی 40، اما تعبیر گفتنش به بنی اسرائیل فرق کرد. چرا؟ یکی از امتحان های مهم این مردم همین بود که ابتداعا موسی گفت ما 30 روز میرویم، بعد پیغام داد که 10 روز دیگر هم نمی آییم. اینجا دست خیلی ها رو شد، خیلی ها نشان دادن که اینها واقعا تعهدی به موسی نداشتند. اینها گفتن موسی که رفت 30 روز و 10 روز گفت، مشکل در کار موسی بوده است، موسی اون وعده هایی که می داد نبوده، با خدا وعده نداشته است. این در آیات بعدی خواهیم دید نمونه های این رو و رگه های این رو. خود این تفکیک زمان بین 30 و 10 موجب امتحان بنی اسرائیل شد. به همین دلیل میبینید دقیقا یه عده از روز 30 به بعد چکار کردن؟ سوس شدن، برگشتند، زمان ارتدادشان فراهم شد. ارتد الناس بعد رسول الله. یعنی که میبینید همون سنت هایی که در بنی اسرائیل بود، خود پیغمبر فرمودند خیلی از این سنت ها در میان امت اسلام جاری می شود. یه امتحان بود این شیوه گفتن خداوند تا اینا دستشون رو کنند، اونهایی که واقعا ایمان آوردند به موسی و خدای موسی. خداوند 10 روز اضافه کرده است، نیستیم تا موسی برگردند. ادهی گفتن و نسیه، نه موسی فراموش کرد، این میرساند که موسی حقیقت در کارش نبوده است. یه امتحان سختی بود برای بنی اسرائیل، همین مسئله ساده، و به این شیوه این حکم رو مطرح کردند. نکته دومی که اینجا وجود داره اینه که خداوند میفهمد و وارد دا موسی 30 لیله، اونجا فرمود ما 40، ما 40 شب با موسی وعده کردیم. آیا خدا با موسی شبها رو وعده داشته است، روزاش موسی تفریح میکرده است، بیکار بوده است، یا 40 شبانه روز بوده؟ و مسلم 40 شبانه روز میکات موسی بوده است. موسی 40 شبانه روز در طور مشغول است تا وحی رو بگیرد، اما خداوند نمیگه 40 شبانه روز، میگه 40 شب. چرا؟ چون شب خیز کاشغان به شب راز کنند، چون شبه که رموز درش وجود داره. اگر کسی خیلی چیزها رو انسان ها میخوان، رمز موفقیتشون رو در شب باید بجویند. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. خیلی اسرار هست که در دل شب برای عارفان رو میشود، خیلی اسرار هست. خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خواب است آن که خام بود. خداوند بر شب تأکید میکنه در ارتباطش با موسی، بر اساس اون چه اون تجلیات خداوند و الطاف خداوند در شب بر بندگان شکل خاص پیدا میکنه، مخصوصا هنگامی که پاره از شب میگذرن که مثل این که دیگه انصراف میدن خیلی ها، بعد اون رمز و راز عدی با خداوند آغاز میشن. فرمود که ما این وعده رو با موسی دادیم. البته اینجا مفسرین یه نکته دیگر هم اشاره میکنن در کنار این بحثی که عرض کردم امتحان بنی اسرائیل، این 30 یه چیزی رو در کنارش میرسونه و اون اینه که شاید تعیین زمان این وقت هم مدخلیت داشته. این آیه رو شما کی میخوانید؟ مؤمنین متدینین این نماز مستحب بیدارید در دهه اول ماه ذوالحجه، میگید میخوانیم که با حاجیان خانه خدا همگام باشیم و ثواب و شرکت در مراسم رو داشته باشیم، همین آیه رو میخوانید اونجا در اون نماز. اینو داریم از زبان معصومی حضرت مروی، یعنی از خود اهل بیت علیه الصلاه و السلام، در سوره مبارکه فجر و الفجر و لیال عشر، سوگند به فجر و شبهای دهگانه. کدوم شبهای دهگانه است که خدا به اونها قسم یاد میکنن؟ میفهمن و اتممناها به عشر. اینه این ده شبه، ده شب دهی ابتدایی ماه ذوالحجه. موسی 30 شب ذوالقعده رو با خدا بود، خطاب رسید که موسی این دهه ابتدا ذوالحجه بود ملحق بشه که 40 شب تو کامل باشه. تعریف 30 به اضافه 10 رو منطبق میکنن بر 30 ذوالقعده و 10 ذوالحجه که استفاده از کلام معصومین علیهم السلام شده است. فتم میقات ربه 40 لیله، 40 شب کامل شد. و قال موسی لأخیه هارون، موسی به برادرش هارون وقتی که میخواست به این میعاد برود خطاب کرد، گفت برادر. و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی، هارون من دارم میرم به میعاد خداوند، اما وضعیت بنی اسرائیل نابسامان است، اینها نیاز به آن دارن که یه رهبری داشته باشند، اینها نیاز به آن دارن که یه معلم و هادی داشته باشند، جای من رو تو باید پر کنی، تو خلیفه و جانشین من در میان بنی اسرائیل هست. هارون پیغمبره، هارون رسول است، اما خلیفه نیست. تا این لحظه خلیفه موسی است، یعنی موسی اون رهبریت رو دارد و خلافت رو دارد. ما می رویم، اما در مدت نبود ما نقش تو خلافته، تو باید جانشین ما باشی، منصب و موقعیت ما را من به تو واگذار میکنم در این مدت، و سرلوحه و برنامه کارتم بهت میدم. و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین، در طی این مدت 40 روزی که من نیستم مراقب باش رأس برنامه تو اصلاحه، باید همه چیز رو به صلاح و صداد در بنی اسرائیل پیش برن، باید سعی کنی که مصلح در میان بنی اسرائیل باشی، اصلاحات ایجاد کن، نگذار فسادی پیش بیاد، خلافی پیش بیاد، مبنای تو بر این باشد. و لا تتبع سبیل المفسدین، تبعیت از سبیل و راه فسادگران در جامعه نکن. شأن هارون اجل از این است که بخواهد چنین عمل کند، یه نبی بزرگ است، اما فرقی نمی کنم وقتی برنامه دارن میدن دیگه، چه مخاطب هارون باشد چه دیگران باشد. این یا که این دسته این یا جاره، به تعبیر عرب پارسی شما میگید به در میگویم که دیوار بشنود. موسی به هارون میگه که حساب همه روشن باشد، اگر موسی به برادرش هارون دارد این حرف رو میزند، دیگران هم روشن بدانن وظیفه‌شون اینه. ولا تتبع سبیل المفسدین، دنبال خط مفسدین رو تو جامعه نگیر، این خط رو کور کن. مبنای تو در خلافت صلاحیت و عدم تبعیت هست فساد، این سبلوهه و اون برنامه ایست که من برای تو می‌نویسم و به دست تو میدم. جناب هارون برنامه رو از موسی گرفت، موسی رفت. 40 روز موسی میخواد طی بشه. حالا یک گوشه ای از اون 40 روز رو خدا در آیه بعدی مطرح میکنه، فردا شب خواهیم گفت. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني قال لن ترا. رسید موسی در میقات، آنگاه لب باز کرد و گفت رب ارنی، خدایا بنمان که من جمال دلربای تو ببینم. خطاب رسید لن ترانی، آقای موسی هرگز. آیا موسی نمیداند که خداوند دیدنی نیست که میگوید ارنی؟ این تقاضای تقاضای باطلی نیست؟ همون بهتر اون شعری که ما خوندیم خدمت عزیزان، چو رسید به طور سینا ارنی مگوی و بگذر، که نیر زدین تمنا به جواب لنترانی. هم لنترانی میخواد جناب موسی؟ خطاب میرسد که نه هرگز. آیا همین رو میخواهی؟ یا نه مطلب موسی چیز دیگه ایه؟ موسی از خداوند چیز دیگری خواست. و بعد اون تجلی الله اکبر، این چیز که میخورد به طور دکن دکا تکه تکه میشه، موسی مدهوش میفته. از آیات لطیف قرآن کریم است انشاءالله با استعانت از حضرت باری تعالی این بحث رو میگذاریم مصطفیات و کامل برای فردا شب. محضر مبارک عزیزان وارد این مقوله میشیم و ادامه آیات رو تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منظر و مزین بگردانه. دست ما از دامن قرآن به نطرت کوتاه مگردانه. سلامت الله بفرمایید. همه مفسرین شیعی بدون استثناء وقتی این آیه رو مطرح میکنند بدون استثناء سریعا حدیثی رو پایین می نویسن که قال رسول الله. کدام حدیث؟ رسول خدا فرمودند یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. تمام مفسرین شیعه بدون استثناء حدیث منزلت رو پیرامون این آیه مطرح می کنند. میگن همان گونه که موسی گفت اخلفنی فی قومی، موسی گفت جانشین من باش در میان قوم من، نبی مکرم اسلام نه یه بار دوبار در صحنه‌های مختلف، یکیشون ماجرای تبوک بود که پیغمبر می‌خواستن به تبوک برن، منافقین در مدینه نقشه‌ها داشتن که در غیاب پیغمبر آشوبی بپا کنن، کوتاهی بکنند. پیغمبر کسی رو که می‌بینن شایسته خلافت از خودشون و می‌تونه مدینه رو کنترل کنه، کسی نیست جز پسر علی طالب. ولو جنگ مهمی است، اما فرمودن که علی جان تو در مدینه بمان. امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله نمیخواید ما رو همراه خودتون تو این جنگ ببرید؟ من دوست میدارم که سپر جان شما باشم، من دوست میدارم همراه شما باشم، آیا نمیخواید منو با خودتون ببرید؟ پیغمبر فرمودن علی جان آیا دوست نمیداری تو به منزله هارون برا من باشی؟ الا انه را نبی بعدی، فقط فرقش اینه که بعد از من پیغمبر نیست که تو بخوای مقام نبوت داشته باشی، نه تو همون مقام امامت خود و خلافت خودت رو از من حتی بعد از من خواهی داشت. این رو به عنوان حدیث منزلت، این رو از فضائل و منابع امیرالمؤمنین در این آیه شریفه نقل میکنن. دیگه حالا که صحبت به اینجا رسید از پایانی بگذارید که دلها منور به نور ولایت شامخ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. بگذارید دیگه همینجا خیمه بزنیم و سخن رو امشب به این گونه بگوییم. شاید این قسمت روزی بود که از اینجا دلهامون رو روانه کنیم کنار قبر مطهرش و مسجد تابناکش، بگیم السلام علیکم یا میزان الاعمال و سیف الجلال. مثل این که اون بلاها و ابتلاعاتی که هارون بعد از موسی دید، هارون امت اسلام هم دید. این خلیفه بعد از پیغمبر باید اون ابتلاعاتی که هارون میبیند اونم طی کند و ببیند. اما مثل که خیلی از بلاهایی که علی دیده است، هارون موسی هم ندیده است، که یه گوشه هایی از اون و همسر بزرگوارش در اون خطبه غم‌انگیز فدکیه مطرح کرد، هنگامی که شکوائیه می کرد به پدر، یه گوشه هایی از اون رو گفت. اما مرموتو فضافی هله مرد و مرد در اهلش و عائلش حفظ میشه. یعنی اگر دوست شما فوت کرد، اگر میخواد حق اون دوستی رو حفظ کنید، باید فرزندان اون رو رعایت کنید، باید سفارش شده های اون رو رعایت کنید. مردم چرا سفارش شده پیغمبر رو رعایت نکردید؟ آیا از من نزدیکتر به پیغمبر میشناختید؟ چی شد که بعد از پدرم رسول خدا کار شما به اونجا کشید که بجای اون که تسلیت بر من به خاندان پیغمبر بگویید؟ باید زبانهای آتش یاد عجب از کنار آستان در به باب رحمت به سوی آسمان صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.